بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. از خداوند متعال خیلی سپاسگزاریم که اجازه داد و به ما توفیق داد که خدمت شما عزیزان برسیم و امیدواریم که بتونیم در این فرصتی که در محضر شما هستیم خدمتگزاری مفیدی رو انشاءالله داشته باشیم. یکی از سفارش های مؤکدی که در دوران غیبت به ما شده این هست که دعایی را مرتب بخوانید. در جاهای حساس، زمانهای حساس زیاد توصیه شده این دعا رو بخوانید. حتی به ما توصیه شده در قنوت نمازتون هم این دعا رو بخوانید. دست به دعا برداریم و برای سلامتی وجود نازنین امام زمانمون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة
صلواتك على
انشاءالله که دعاهای شما مورد قبول حضرت حق خواهد بود و متقابلا دعاهای حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف هم در حق ما مستجاب انشاءالله. فردا شب میلاد با سعادت حضرت مادر فاطمه زهرا سلام الله علیها است. پیشا پیش این میلاد رو خدمت شما هم تبریک عرض میکنیم. امشب در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. اونجا سلام علیکم، خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تبریک و تهنیت میلاد با سعادت از زهرا سلام الله علیها رو و آرزوی سلامتی طول عمر توفیق و روز افزون برای همه عزیزان دارم. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما دوستان عزیز باشیم. امیدواریم که چه مورد رضای خداست و مورد پسند اولیاء خدا بر زبان ما و شما جاری بشه، ان شاءالله که دست به دست هم گامی به سوی اون مقصد نهایی که کمال نهایی انسان باشه، که نیاز به یک چراغ داره برای اینکه انسان بخواد اونجا برسه باید چراغ داشته باشه. چراغش معرفت و علم و تفقه در دینه. آیه کریمه که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، در تفسیرش حدیث در تفسیر مصوب امام مسیح علیه السلام داریم که فرمودن لیعبدون ای لیعرفون. فلسفه آفرینش انسان اینه که انسان به معرفت برسه. البته معرفت هدف نهایی نیست، اما راه هست، وسیله هست، ابزاری که راه انسان رو روشن میکنه و گام به گام انسان رو به جلو میبره، که اگر نباشه تو ظلمت مطلق انسان نمیتونه گام از گام برداره. اون ابزار همین علم و معرفت، یعنی با معرفت انسان راهش روشن میشه و به سوی اون کمال نهایی که همون خداگونه شدن و به سوی خدا حرکت کردن که هدف غایی اون هست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، این چراغ تو این سختی ها و گرفتاری ها و مشکلات و ظلمت های دنیا، چراغ معرفت برا روی ما روشن میشه و ما رو گام به گام جلو میره تا به لقاء الله و اون کمال نهایی که هم قرب الله هست برسیم انشاءالله، که این برنامه کمکی کنه که چراغی و چراغکی به دست بیاریم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم جان محمدی. دوستان عزیز، راه های ارتباطی در خدمت شما هست، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و مثل همیشه دوستانی که از طریق تلفن ها با ما مرتبط میشن سریعتر چون از سوالشون رو از جای محمدی بپرسن، گرچه پیشاپیش هم عذرخواهی میکنم اگر که پشت تلفن ها و خط های تلفن معطل میشید، هر چه زودتر دست به کار بشید برای اینکه سوالتون رو تلفنی بپرسید راحت تر خواهید بود که ما شرمنده شما نشیم که پشت خط های تماس در انتظار باقی بمونید. به هر حال پیامک های شما و سامانه های فضای مجازی هم حتی فایل صوتی سوال شما رو هم دوستان دریافت میکنن و اینجا ما میتونیم خدمت آقای محمدی مطرح کنیم و انشاءالله پاسخگو باشن. خب آقای محمدی سوال کردن که چرا خداوند کسانی را خلق میکنه در حالی میداند که آنها جهنمی میباشند. آقا سعید از ولایت هرات افغانستان.
چند تا نکته رو عرض میکنم دوستان نداشته باشن. نکته اول اینه که این سوال بر این اساس طراحی شده که آفرینش خدا رو آفرینش جزئی و موردی دیدن، خیال کردن که خداوند اجزا عالم رو یکیشی خلق میکنه، در حالی خداوند با یک اراده کل عالم رو خلق کرده، که حالا بخشی از عالم میشه اون آدم و بخشی از آدم ها میشن اون آدم های که از اختیارشون سوء استفاده میکنن و چنین میشن. یک نکته که اینو قبلا هم شاید اشاره کرده باشیم، خودش بحث مفصل میخواد، که کیفیت و حقیقت نظام آفرینش چه نظامی است. ما چون عادت کردیم با نظام های جزئی، وقتی ما یک ساختمون بسازیم آجر تهیه میکنیم، سیمان تهیه میکنیم، اینها رو هم مونتاژ میکنیم، نتیجه میشه این ساختمان. خیال کردیم که خدا هم عالم رو اینجوری خلق کرده، در حالی که اینجوری نیست. خداوند یه اراده کرده که عالم به وجود بیاد، کل عالم با همه طول و عرضش، نسخه میکنم عالم چه با زمانش چه با مکانش چه عالم ماده چه ماورا ماده، همه اینها با یک اراده ذات باری تعالی آفریده شده. و ما امرنا الا واحده کلمحن بالبصر، امر ما نیست مگر یکی، اون هم مثل یک چشم هم زدن. نما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اراده کرد ایجاد بشه عالم شد تمام. نکته دوم این که خب اگر بنا بود کسانی که میخوان جهنم برن آفریده نشن، معنیش اینه که انسان اختیار نداشته باشه، چون اختیار معنیش اینه که بتونه جهنم بره بتونه نره دیگه، من شاء فلیومن و من شاء فلیکفر. خب اگر بخواد کسی که بده آفریده نشه، خود خوبی هم باقی نخواهد ماند، چون خوبی و بدی در صورت اختیار معنا داره. شما به سنگ نمیگید سنگ خوش اخلاقه یا بد اخلاقه، خوبی و بدی اونجا معنا نداره نسبت به سنگ، چون اختیار نداره. هرجا اختیار هست خوب و بدی هست، بهشت و جهنم هست، جزا و پاداش هست. اگه اختیار نباشه نه بهشت معنا داره نه جهنم. پس اگه شما بخوای بدا رو حذف کنید، بخوای جهنمی رو حذف کنید، خواهی نخواهی بهشتی هم چیکار کردید؟
حذف
کردید، یعنی عالم رو حذف کردید، چون آدم رو حذف کردید. دیگه زمین و آسمان برای چی هست؟ کل عالم رو حذف کردید. مطلب بعد این که خداوند متعال انسان‌ها رو برای جهنم رفتن خلق نکرده، بلکه برای بهشت رفتن خلق کرده. چون فلسفه آفرینش همین الان من عرض کردم، قرب الالله و بهشت. اما این مسیر ریزش هایی داره، مثلا یک کشاورز کشاورختی زمین رو آماده میکنه، کود میده، آب میده، نمیدونم آماده میکنه، بعد هم برز میپاشه، بعد هم به این زمین هرس میکنه، آبش میده. هدف کشاورز علف های هرز نیست، هدفش مثلا گندم کاشتنه. ولی تو طبیعی ده علف هرز هم چی میشه؟
میروید.
اون هدف اصلی کشاورز نیست، اهداف طبعی هست. حالا ممکنه کشاورز این علف های هرز مثلا به تراشه به گوسفنداش بده، یا ممکنه به تراشه بسوزونه، یا ممکنه که، ولی چاره نداره وقتی که آب میده و این علف های هرز اینجا وجود خواهند داشت. یه نجار وقتی میخواد مثلا صندلی بسازه، خب میده مقدار چوب تهیه میکنه، هدفش از خریدن چوب ها سوزوندنشون نیست. خواهد یه مبل بسازه مثلا، خواهد یه صندلی بسازه، در روند ساخت صندلی چوب یه سری ضایعات داره، اون ضایعات در مسیر هدف نجار به دردش نمیخوره، در مسیر هدف قرار نمیگیره، ناچار اون ضایعات رو میسوزونه، چون به درد دیگه نمیخورن، به درد صندلی نمیخوره. هدف خداوند از آفرینش انسان جهنم رفتن انسان نبوده، بهش رفتن انسان بوده. منتها خب یه عده نخواستن برن به بهشت، با اختیار خودشون، با سوء اختیار خودشون راه جهنم رو انتخاب کردن. نکته آخرم که عرض بکنم، این تصورم که تو ذهن خیلی از ماها هست که اکثر انسان‌ها سرانجامش جهنمیان، اینجوری نیست. اکثر انسان‌ها سرانجام بهشتی خواهند شد، ضایعات در همون حدی که من عرض کردم. تازه اینم نظر ما است، یعنی بعضی نظرشون اینه که اصلا تو جهنم هیچ کس باقی نخواهد ماند، یعنی خلود رو قبول ندارن. ما خلود رو قبول داریم، در این حال معتقدیم که مخلدین در جهنم بسیار اندکن نسبت به کسانی که سرانجام بهشتی خواهند شد.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که خانواده ای هستن که گفتن ازدواج با سید در خانواده ما زیاد بوده و همه ناموفق، و البته بیش از 200 سال قبل نسل ما مسیحی بودند و بعد به اسلام ایمان آوردند. لذا از یکی از مجتهدین اعلم علت را سوال کردند و گفتند نبایست با سید ازدواج کنید، به نظر شما آسیب خواهد رسید. خواستم ببینم نظر شما در این ارتباط چی هست.
نه، ما موافق نیستیم، قبول نداریم. این که حالا زمانی مسیحی بودن بعد مسلمان شدن، دیگه الان مسلمانن، تمام احکام اسلام براشون مترتب هست. خب سلمان فارسی هم یه زمانی زرتشتی بود، بعد مسیحی شد، بعد اومد مسلمان شد، شد سلمان من اهل بیت، انقدر مقامش رفت بالا که در بین اصحاب ما نظیرش رو کم داریم، بلکه شاید نداشته باشیم نظیر سلمان در بین کل اصحاب پیامبر، بجز امیرالمومنین علیه السلام، دیگه جز صحابه به این معنا محسوب نمیشه. نه اینجوری نیست، اینا بیشتر حرفای به نظر من در آوردی میاد، از این حیث فرقی نیست. بله کسی که با سادات ازدواج میکنه، حالا چه از سادات زن بگیره چه به سادات زن بده، باید احترامشون رو حفظ کنه. پیامبر فرمودن فرزندان خوب من رو به خاطر خودشون و فرزندان بدم رو به خاطر من احترام کنید، اذیتشون نکنید. برای کسی که با سادات ازدواج میکنه باید این قاعده رو مراعات بکنه که اگر مثلا زنش خانمش سید هست، حواش داشته باشه، احترامش رو حفظ کنه. و خانمی که حالا همسر سید میشه باید احترام شوهرش رو داشته باشه به عنوان فرزند پیغمبر. این هست، اما اینکه بگیم که با سادات ازدواج نکنید، خودش یه ظلم به سادات. این در واقع یک نوع سیاستی است که در زمان بنی امیه و بدتر از اون در زمان بنی عباس این سیاست حاکم بود، که دختران موسی بن جعفر علیه السلام که گفتن 17 تا از دختر داشت، هیچ کدوم ازدواج نکردن، یه جهتش همین سیاست بود، کسی در خونشون رو نمیزد، کسی جرأت نمیکرد. حالا این سیاست ظاهرا ادامه پیدا کرده تا حالا که این یعنی بایکوت کردن سادات و محروم کردنشون از، نه اینجوری نیست، این درست نیست و حداقل به نظر ما وجهی نداره کسی این حرفو گفته سند بیاره. آیه قرآن داریم ما، روایت داریم، عقل میگه، علم میگه، چی به چه دلیل در قرآن چنین آیه داریم، عکسشو داریم. و مسئله کم علیه اجران الا المودت
فی القرآن،
یکی از مسئله مودت همینه دیگه. نه روایتی داریم بریم مبنا و نه علم مطلب رو قبول داره، هیچ دلیلی ما، نه عقل این حرف رو میزنه، بنابراین به نظر ما درست نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب محمد. آقا هوشنگ از لرستان، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
حاج آقا سه تا سوال دارم.
بفرمایید.
اول اینکه آدم با مردن روح و جسم قطع میشه دیگه، متاسفانه رابطه شد. درسته؟
یه مقدار بلندتر صحبت می‌کنید.
ببین با مردن آدم ها روح و جسم از هم جدا میشن، ارتباطشون خب میشه.
بله.
این خیرات حلوا و خرما و مواد غذایی برای چیه؟ برای روح انسانه، برای این مختص جسمه دیگه، به چه درد میخوره؟ پنجشنبه ها خیرات میکنن حلوا برای مولدان.
بله.
این یکی. سوال بعدی، اگه جبرئیل مأمور وحیه، چرا بر بعضی از انبیا خداوند خودش مستقیم وارد کار شد؟ مثلا بر حضرت موسی خداوند مستقیما خودش موسی را مخاطب قرار داد و باش حرف زد که تو الان پیغمبری و باید وظیفه را انجام بدی، ولی بر پیغمبر خاتم که بالاترین پیامبران هست جبرئیل اومد دست کشید.
بله.
این دو تا سوال. سوال بعدی، اگر کار خداوند بر اساس عدالت است، رو کسانی که زودتر میمیرن در عالم برزخ گناهانشون پاک میشه تقریبا، اما کسانی که بلافاصله قبل از قیامت چند لحظه میمیرن، اینا تکلیف چی میشه؟ اینا با گناه میمیرن و فرصتی برای پاک شدن ندارن، پس قبلیایی که زودتر مردن یه شانسی دارن، گناهانشون تا حدودی پاک شدن و روز قیامت کمتر مشکل دارن. ممنون
میشم. بسیار خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما آقای آقا هوشنگ از لرستان. آقای عبادی از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم.
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
عرض سلام و احترام. سوال اولم،
بفرمایید.
در قرآن به چندین آیه رسیدم که سوالی برایم پیش اومده. خداوند میفرماید به همه پیامبران سفارش کردیم که دین را برپا دارید ولی پراکنده نشوید و فرقه شعبه تفرقه ایجاد نکنید. برای مثال آل عمران 103 و 105، انعام 159، روم 31 و 32، شورا 13 و 14، انبیا 92 و 93، مؤمنون 52 تا 52. علی علیه السلام در خطبه 18 هم انتقاد کرده از تفرقه. آیا تبدیل شدن دین اسلام به چندین مذهب سنی و چندین فرقه شیعه و فرقه های دیگر مخالف فرمان خدا نیست؟ سوال دوم میتونم مطرح کنم؟
بفرمایید.
سوال دوم، خداوند در آیه 35 مائده میفرماید برای تقرب به خدا وسیله بجویید. من بارها از کارشناسان شبکه شنیدم میفرمایند وسیله تقرب اهل بیتن، در صورتی که این با آیات قرآن و فرمایش حضرت علی در نهج البلاغه مطابق نیست. در آیه 57 اسراء می‌فرماید کسانی را که شما وسیله گرفتید خودشان دنبال وسیله اند. در آیه 37 سبا وسیله تقرب به خدا را ایمان و عمل می‌داند. علی علیه السلام در خطبه 110 بهترین وسیله تقرب را ایمان به خدا و پیامبر، جهاد، نماز، زکات، روزه، حج، صدقه و عمل می‌داند. در خطبه 176 می‌فرماید وسیله‌ای برای تقرب بندگان به خدا بهتر از قرآن وجود ندارد. و در نامه 31 به امام حسن فراز 10 نشانه‌های رحمت الهی می‌فرماید فرزندم هر چه می‌خواهی مستقیم از خدا بخواه، خداوند بین تو و خودش کسی را قرار نداده و تو را مجبور نساخته که به شفیع و واسطه ای پناه ببری. سوال من این است، خود پیامبر و اهل بیت علیه السلام برای تقرب به خدا چه وسیله می جستن که تا ما آن را بجوییم؟ سوال زیاده، ببخشید وقتتون گرفتم.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. خیلی متشکرم از همه شما بزرگواران. سوال اول آقا هوشنگ بود که این خیرات مادی برای اموات داده میشه، بالاخره فایده ای داره؟ چجوریه اینا که روحشون به عالم برزخ رفت؟
بله، روح از این بدن جدا شده، با بدن دیگه در عالم برزخ زندگی میکنه و زنده هست و غذا میخوره، لباس میپوشه، نمیدونم زندگی میکنه، قصد داره، جا داره تو عالم برزخ. این خیرات، این حلوا تبدیل میشه به غذای برزخی، به جنس برزخی، اونجا بهشون تحویل داده میشه. ولی این حلوا به دردشون نمیخوره، چون این حلوا مال این جسمه، این جسمم دیگه روح درش نیست. اما اون بدن دیگه که بس بدن مثالی هست، اون غذا میخواد، منتها نه این غذا، نه این حلوا. این حلوا تبدیل میشه به غذایی که به درد اون، مثل جنین که غذاش به درد ما نمیخوره. وقتی انسان از مادر متولد میشه، در دنیا غذای دیگه ای میخواد. انسان هم که از دنیا میره، در عالم برزخ غذای دیگه ای میخواد. این خیرات مبرات و اینها تبدیل میشه به نعمتهای برزخی، اونجا تحویلشون میدن، خوشحال میشن و دعا میکنن و کسی رو که اینها رو براشون فرستاده.
بسیار عالی. اگر جبرئیل علیه السلام مسئول رساندن وحی هستن، چرا خداوند متعال خودشون گاهی اوقات
اینکه جبرئیل کارش اینه، معنیش اینه که خدا دیگه دستش بسته، خودش نمیتونه مستقیم با پیامبر صحبت کنه. بله، او مأمور این کار هست، اما دیگه خدا دستش بسته، نمیتونه که خودش مستقیم با پیامبر صحبت کنه. این یک. و دو، کی گفته که خدا مستقیم با پیامبر ما صحبت نکرده؟ بخش های از قرآن وحی مستقیمه، از جمله آیات آخر سوره آل عمران که از خونم که سوی آخر از سوی مورکه بقره آمن رسول و انزل الیهم ربی و المؤمنون، این آیات مستقیم نازل شده. سوره انعام، سوره انعام نه، برخی از سوره های قرآن بدون واسطه وحی، بدون واسطه جبرئیل نازل شده. اون زمانی که پیامبر حالشون عوض می شد و رنگشون می پرید و عرق بر پیشانی می نشست و اینها، اون زمانی بود که مستقیما وحی برش نازل می شد. جبرئیل در کار نبود، وگرنه جبرئیل می آمد دو زانو مؤدب اونجا می نشست و وحی رو تحویل می داد و حال پیامبر دگرگون نمی شد. برای پیامبر ما هم مستقیما با خداوند سخن می گفته، اما اینکه بگیم چون جبرئیل پیک وحیه، پس دیگه خدا مجبوره که حتما از طریق جبرئیل بفرسته، نشه. خداوند هر زمانی که اراده کرد همه بساطه رو کنار می زنه و خودش مستقیما کار انجام می ده.
بسیار. اگر خداوند متعال همه آنچه که انجام می دن بر اساس عدالت هست، کسانی که نزدیک به برپای قیامت وارد عالم برزخ میشن، چجور گناهاشون پاک میشه در حالی که قبلی ها ممکنه به جهنم برزخی رفته باشن و گناهانشون پاک شده باشه؟
اشکال این سوال اینه که گذر زمان در برزخ رو با گذر زمان در دنیا یک حساب کرده. اینجا کسی مثلا چیز محکوم به زندانی شدن شده، خب اگه میخواد 10 سال زندان باشه، بگن که شما 10 سال زندانی هست، یک نفر دیگه هم همون جرم انجام بده 1 سال قبل از این که اون نظام عوض بشه. خب اونی که 10 سال پیش همون جرم انجام داده 10 سال تو زندان میمونه، اونی که 1 سال قبل از عوض شدن نظام جرم انجام میده چند سال تو زندان میمونه؟ 1 سال. خیال کرده گذر برزخ هم مثل دنیاست. چه بسا 1 ساعت بیشتر تو برزخ نباشه، ازش بپرسن چه مدت اینجا عذاب کشیدی، بگه 50 سال، 1000 سال، 2000 سال. کسی هم ممکن 1000 سال تو برزخ بوده، ازش بپرسن میگه نه من تازه آمدم، یک چند دقیقه ایست مثلا. نه، گذر زمان اونجا مثل دنیا نیست. این یک، که بگیم که اون کسی آخرا، نه اون کسی هم که بلو 1 لحظه قبل از قیامت هم بخواد مرده باشم، اون 1 لحظهش ممکنه منده 1000 سال براش نمود داشته باشه. دو، خب تموم که نشده، کسی بدهکاره، یه وقت بدهکاریش تو برزخ پرداخت میکنه، حسابش صاف میشه. یه وقت نه، تو قیامت، قیامت خودش 50,000 ساله، اون مقداری که باید تو برزخ پاک میشد و از جهنم نجات پیدا میشد، حالا تو قیامت این اتفاق میفته براش. نجا میره جهنم، بنا بود مثلا فرض کنید 100,000 سال تو جهنم بمونه، 10,000 سالش تو برزخ بوده، 50,000 سالش تو قیامت شده 60,000 سال، 40,000 سال دیگه میره چی؟ جهنم، تا حسابش صاف بشه. پس نگرانش ما این نباشید، حالا عدالت برقرار میشه، بدهکاریست که باید پرداخت بشه، ناخالصیست که در وجود انسان باید پاک بشه، که حالا به چه شکلی ناخالصی پاک بشه اون دیگه بستگی به این داره که در چه مرحله باشه و اراده خدای متعال چی باشه.
بسیار خیلی ممنون آقای محمدی. تصاویر رو ببینید، برمیگردیم با ادامه سوالات که سوالات آیه عبادی باشه خدمتون هست.
خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المحود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاك من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا
كما أحلى
يا ربا
يا ربا
ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. سوال اول آقای عبادی بود که آقای محمدی، آیا تقسیم شدن اسلام به فرق مختلف مخالف قرآن نیست؟
چرا خب؟ بهشت طبیعی است. خود پیامبر فرمودن که امت موسی بعد از موسی به 70 یک فرق تقسیم میشن، یک فرقشون اهل نجاتن، 70 فرقشون باطلن و گمراه. و فرقه آیین امت عیسی علیه السلام هم بعد از حضرت عیسی به 72 فرقه تقسیم میشن، یک فرقشون بر حقن و 71 فرقشون به ناحق و باطل. و فرمود امت من هم بعد از من به 73 فرقه تقسیم میشن، یک فرقشون فرقه ناجی هستند و بقیهشون
نابحق.
نابحق و طبیعی است که انسان هست و اختیارش از اختیارشون سوء استفاده کردن و فرقه فرقه شدن. اینا طبیعی است که به فرقه های متعدد تقسیم شدن، اما درست خیر نباید تقسیم می‌شدن، باید همه. اگر اون راهی که پیامبر ترسیم کرده بود، نقشه راهی که پیامبر ترسیم کرده بود، و اگر آنچه که خدا پیغمبر می‌خواست مردم هم همون راه رو می‌رفتن، این اتفاق‌ها نمی‌افتاد. ولی خب بعد از رحلت پیامبر مسیرها متشتت شد، پراکنده شد و اون نظامی که پیامبر طراحی کرده بود شد یه نظام شاهنشاهی بدتر از نظام‌های شاهنشاهی دیکتاتوری استبدادی اون زمان. و کسی جای پیامبر نشست بعد از دو قرن که به همه چیز شبیه بود مگر پیامبر؟ شما یزید، حالا بدتر از یزید ما داریم در دوره بنی مروان یا بنی عباس، خلیفه که به همه چیز شبیه مگر مسلمان. دقیق عرض میکنم، ما به همه چیز شبیه مگر یک فرد مسلمان. و این شده سکاندار جامعه اسلامی. خب معلومه که تفرقه میشه، معلومه که شاخه شاخه میشه. بله، حق با شماست، اشتباه بود و نباید تفرقه ایجاد میشد، ولی انسانها هستند و اختیارشون، و نتیجه این میشه که بعضیا از اختیارشون سوء استفاده میکنن و تفرقه ایجاد میکنن.
بسیار عالی. وسیله تقرب به خداوند متعال چی هست و اهل بیت اسمت و طهارت و خود پیامبر مکرم اسلام به چه چیزی و ابتغوا الیه الوسیله که در قرآن اومده برای تقرب به خدا انتخاب میکردن به عنوان وسیله؟
این که ایشون فرمودن که اون وسیله هست، اصل وسیله که شما قبول دارید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، نص قرآن دیگه. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب رحیم. را که قبول دادی، آیه قرآن دیگه. یا ابان استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، که دیگه نمیتونید کار بکنید دیگه. پیغمبرزاده ها اومدن پیش پدرشون، میگن شما واسطه بشید، به پدرشون متوسل شدن. پدرم نمیگه شما خودتون برید از خدا بخواید. فما سوف استغفر لكم ربی و من به من مهربانه. اصل وسیله پس قبول، توسل قبول دارید. هم اگه انسان عاقل باشه توسل رد نمیکنه در نظامی که نظام اسباب و وسیله هست. انسان عقلش از دست نداده باشه اصل توسل رو انکار نمیکنه. کسی گرسنه است به غذا متوسل میشه، تشنه است به آب متوسل میشه، مریض به دارو و درمان و پزشک متوسل میشه، خونه میخواد بسازه به بنا و مهندس و چی متوسل میشه. اصل توسلی که انسان بخواد انکار بکنه در واقع عقلش از دست داده. در قرآن هم که داریم، در روایات هم فراوان داریم. اما اینکه به کی متوسل بشیم، شما فرمودید که به ایمان باید متوسل شد، درسته. به قرآن، بله درسته، قرآن وسیله. به اسماء و صفات خدا، درسته. نماز، بله. روزه، عبادت، درسته. اما اثبات شرک نفی معادا نمی کنه که. اینکه ما میتونیم به قرآن متوسل بشیم معنیش این به قرآن ناطق نمیتونیم متوسل بشیم. این که باید به اسماء و صفات خدا متوسل شد، اگر توسل شرکه، توسل به اسماء و صفات خدا هم شرکه. آیه رو خوند که غیر خدا رو نخوانید. اسم خدا که خدا نیست که، قرآن که خدا نیست که، ایمان که خدا نیست که، نماز و روزه که خدا نیست که. شما هم که دارید به ایمان متوسل میشید چیکار کردید؟ آیه رو زیر پا گذاشتید دیگه. آیه میگه غیر خدا رو شما نخونید، شما به ایمان متوسل شدید، به قرآن متوسل شدید، به اسماء صفات خدا متوسل شدید. اون وقت حالا اگه کسی قبول کردیم که میشه به قرآن متوسل شد، به این قرآن صامت میتونیم متوسل بشیم؟ به قرآن ناطق نمیتونیم متوسل بشیم؟ آیا پیامبر و اهل بیت علیهم السلام اینها مظهر تام اسماء و صفات خدا نیستن. کسی که به اینها متوسل میشه در واقع به اسماء و صفات خدا متوسل شده. اگر ما قبول کردیم که توسل به اسماء و صفات اشکال نداره، اینها مظهر تام اسماء و صفاتن. اون کلمه مثلا فرض کنید یا رحمان یا رحیم که کلمه هست یا حرفه، اما اینها مظهر تام حقیقت رحمانیت خدا هستن، مظهر تام حقیقت قدرت خدا هستن. ما به کلمه یا قادر متوسل بشیم ولی به حقیقت قدرت متوسل نشیم، مظهر قدرت که اینا باشن متوسل نشیم. اما اینکه خودشون چیکار میکردن، اگر کسی بدون توسل میتونه با خدا سخن بگه، خب نیازی نیست خود متوسل بشه. اونجایی کسی خودش آبرو داره پیش خدا، این توسل به کسانی که آبرو ندارن میان یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، ما آبرویی نداریم، ای کسی که پیش خدا آبرومندی چیکار کن، وساطت کن. در آخر این زیارت جامعه کبیر و جاهای دیگه هم داریم ما که خدایا من اگر از این امام رضا مثلا یا هر امامی آبرومندتر پیدا می کردم اونو می آوردم ولی پیدا نکردم. حالا انسان خودش آبرومنده ایم نداره، نیاز نیست که بخواد به دیگران متوسل بشه. اما آیا اونها هم متوسل می شدن؟ بله، پیغمبر هم متوسل می شد، مولا امیرون هم متوسل می شد. به چی متوسل می شد پیغمبر؟ همون که فرمودی در خطبه نهجوها که هست درسته، اما اثبات شرک نفی معادا نمی کنه که اونجا که فرموده به اینها متوسل بشید معنیش اینه به اینها متوسل نشید. شما این عرض کنم که مناجات منظوم مولا امیرالمومنین رو بخونید، اونجا خود امیرالمومنین به پیغمبر متوسل شد، به خودش متوسل شده، میگه خدایا به حق پیغمبر و بعد میگه به حق پسر عم پیغمبر خود حضرت باشه. یعنی خود حضرت به خودش متوسل شده. چرا؟ چون دو حیثیت داره پیغمبر، دو حیثیت داره، یه حیثیت رسول الله بودنشه، یه حیثیت محمد ابن عبدالله، محمد مصطفی. این محمد ابن عبدالله به اون رسول خدا متوسل میشه، این علی ابن ابی طالب به اون خلیفت الله، اون خلیفه بزرگ خدا و اون آیت الله الکبرا که اونم اسمش علی ابن ابی طالب، اون متوسل میشه. این از یک حیث، به اون حیث دیگه چی میشه؟
متوسل.
ما داریم از این موارد، پس به کی متوسل میشنن؟ به خودشون، هیچ اشکالی هم نداره. یکیشون به دیگری متوسل میشد. پس این که ما توسل و شرک بدونیم که حرف وهابی هاست، این یعنی که ما عقل اونو کنار بذاریم، ده آیه قرآن و صدها روایت رو کنار بذاریم که اهل شیعه و سنی هم نقل کردن، هیچ کی از مسلمان هم نیستن حتی از اهل سنت که اصل توسل رو قبول نداشته باشن، چون نص قرآن دیگه. این که اصل توسل ما قبول نکنیم به خاطر آیاتی گفته که اونم منظورش اون آیا که لایت اون الذین یدعون من دون الله، که حالا چند جا داریم از جمله شاید آیه مثلا 234 سوره نحل باشه، داریم از این آیات در قرآن. این من دون الله خواندن یعنی اونو براش اصالت قائل باشیم، یعنی خدا رو کنار بذاریم به جاش پیغمبر رو بخونیم، یعنی به شکل استقلال مستقلن بخواییم اینو قبول داشت بشیم. اگر نه شما فرزند خودتون پا صدا بزنی چیکار میکنی؟ نمیگه مثلا یا حسن؟ این خواندنه دیگه. غیر خدا رو نخوانید، یعنی شما کسی میخواد صداش بزنید صداش نزنیم، چون میشه غیر خدا خواندن دیگه. ید اونم دون الله، کسی هم که بچه خودش میگه فلانی با اون حرف منادا یا صداش میزنه میشه من دون الله. نه، من دون الله خوندن که براش استقلال قائل باشیم، تأثیر استقلالی براش قائل باشه. اون اگه باشه خب بله، اون میشه شرک و شکسم قبول ندارم. پس این که فرمودید که به اون چیزها باید متوسل شد درسته، حالا معناش اینه که غیر اونها متوسل نشیم. دو، به همونها که میخواد متوسل بشید به حقیقتش متوسل بشید. این قرآن صامت که حالا چند تا حرف هست و جل و کاغذ و این چیزها دیگه،
بله،
حقیقت این قرآن میشه قرآن ناطق که اولیاء خدا باشن. تو همون نهج بلاغه داره که حضرت مطلب رو فرمود به اسماء و صفات خدا متوسل بشیم، بله، به عبادت متوسل، بله، اینا حقیقت عبادتن، اینا مظهر تام اسماء و صفات خدا هستن. خب اینم که اینا متوسل شدیم در واقع عمل شدیم، ضمن اینکه باز تاکید میکنم اثبات شرک نفی معادا نمیکنه. ما اگر میگیم که شما مثلا فرض کنید که انار نخورید چون ترشه اذیتتون میکنه، معنیش اینه شما ترشه دیگه میتونید بخورید، نه توشوی دیگه هم همین خاصیت داره. یکیشو مثال زدیم ما، اگر چند تا رو اسم بردیم معناش اینه که دیگران رو اون بقیه رو دیگه قبول نداریم. نه، این تعداد اسم برده قبول هم داریم که اونجا اسم برده شده. مطلب آخرم که عرض کردم که بله، کسی که خودش این قدرت رو داره، این آبرو رو داره که مستقیم با خدا صحبت کنه اشکال نداره، اما همونها هم که این آبرو رو داشتن، این قدرت رو داشتن، در این حال متوسل می شدن. شما تو دعاها و تو مناجات های مطلب رو فراوان می بینید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خانم حیدری از تهران، سلام علیکم.
الو،
بفرمایید خانم حیدری.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
به زیبایی گلهای محمدی سلام عرض میکنم خدمت استاد محمدی شاهرودی و مدیر خوب برنامه حاج آقا متوسط.
علیکم السلام.
حاج آقا، من چندین سال همسرم مریضه، همیشه تو بیمارستان بستری بوده و همراهش بودم، همه کارهای شخصی، نظافت، حمام، حتی گاهی اوقات غذاشو با قاشق تو دهنش میذارم. الانم استخون رونه شکسته، به مدت 4 ماه یک تنه براش انجام وظیفه میکنم. گاهی اوقات نق میگم خسته شدم، به من میگه تو چون میگی خسته شدم اجر و قربی نزد خدا نداری. من میخوام سوال بکنم، من 5 سال پیشم اینو بردم مکه با فیس خودم، 2 تا عمره داشتم، همین یک تنه اونجا مریض بود، از این راه به اون راه تو مکه تو مدینه. اونجا به من گفت تو برای من کاری نکردی، طوری که رئیس کاروان روز آخر که میخواستیم بیایم همه رو معرفی کردن، گفتم بهترین خانومی که خدمت کرده برای همسرت اسم منو گفته بودن، اسم منو گفتن و برای من، برای شادی روح پدرم همه صلوات فرستادن و یه جایزه دادن. اونجا رومو به خدا کردم، گفتم خدا یا اونجا هم به من گفت تو برای من کاری نکردی، گفتم من برای رضای خدا انجام دم. الانم من میخوام از شما سوال کنم، آیا من یه وقت خسته میشم میگم من خسته شدم اجری ندارم نزد خدا؟
بسیار چشم،
ممنونتم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار شما. انشالله که همسر محترمتون هم زودتر شفای عاجل پیدا کنن انشالله. سکا خانم مالکی از البرز، سلام علیکم. خانم مالکی سلام علیکم. خانم مالکی، خب وصل نشده ارتباطش. خب بفهم نجایم.
اولا که کار شما بسیار مقدسه، لحظه به لحظه که شما این کار رو انجام میدید ثوابش رو فقط خدا میدونه. در روایت داریم که اگر خانومی یه لیوان آب دست شوهرش بدال تا شوهر سالم، خدا من سوا 1 سال عبادت که شب تا صبح نماز خونده باشه، روزا روزه گرفته باشه، 1 سال عبادت کرده باشه، بنده یه لیوان آب دست شوهر دادم. اگر خانومی تو خونه یه چیزی رو جا به جا بکنه، مثلا صندلی از جایی برداره که خونه مرتب بشه، خدا ازش راضی میشه و خدا که ازش راضی شد بهش توجه میکنه و دیگه او رو عذاب نخواهد کرد. و در روایت داریم که اگر خانومی 1 هفته، فقط 1 هفته به شوهرش در خونه خدمت کنه، 7 در جهنم بروش بسته میشه و 8 در بهش بروش باز میشه که از هر دری دلش میخواد وارد بهش بشه. خب درهای بهش حساب کتاب داره دیگه.
بله.
یه در مال انبیا و صدیقین، یه در مال شهدا و صالحین است، باب مجاهدین و خلاصه این خانم از هر دری دلش میخواد وارد بهش میشه، فقط به خاطر همین که 1 هفته کار کرده
خدمت
داده. برای لحظه لحظه که شما خدمت میکنین اجرش فقط خدا میدونه، با این شرایط هم که شما گفتید، از این حس نگران نباشید، اون تا به حساب خدا بذارید، اول به حساب خدا بذارید، نه به حساب قدر شناسی شوهر. اگر به حساب خدا بذارید، قدر ناشناسی شوهر شما رو اذیت نمیکنه، بلکه خوشحالم میشید،
خستم نمیشه،
اجرش هم زیادتر میشه. اما اگر به خاطر خوش آمد شوهر این کارو بکنی، همین که قد ناشناسی کرد، شما دیگه دل سرد میشی، ناراحت میشی، قصه میخوری که پس من این همه زحمت کشیدم همش هدر رفت. کار رو به حساب خدا انجام بدید، به حساب خدا بذارید و نگران نباشید. من 2 تا براتون خوندم، خودتون ان شاءالله اهل مطالعه هستید. کلمه زوجه رو مثلا تو این میزان الحکمه که ترتیب حروف الف با هست، اونجا کلمه زواج رو بگیرید، روایتی که در این باره هست رو اونجا ملاحظه بفرمایید. من دوست از واسه خوندم براتون، خیلیش هم نخوندم. مطلب بعد این که ایشون شوهر شما میگه که شما کاری نکردی، نمیدونم دلیلشون چیه، اما از شما طلبی نداشتن این کاری که شما کردید، هیچ کدام تکلیف شما نبوده.
ایشون میگن این کلمه‌ای که گفتی خسته شدم، تمام اجر و قربت از بین
رفت. از خواهم کرد. پس این که اون تصور ایشون اینه که شما تکلیف داشتی در قبال ایشون که این کار رو انجام بدی، در که از فقهیش این تکلیفی وجود نداره. خب شوهر مریضه، باید برای خودش یک پرستار بیاره که بخواد پرستاری بکنه، خانم که مکلف نیست بخواد پرستاری بکنه. این از لحاظ فقه، اما از لحاظ اخلاق و کار شما بسیار کار ارزشمندی است. یعنی واقعا اگر شما بنا بود که هزاران بار مکه برید، صدها سال، صدها هزار سال بچه نماز بخونی، به اندازه این کاری که انجام میدید ارزش نداشت. بنابراین برای شما فرصتی است، برای شما یک فرصتی است که بدین فرصت رو غنیمت بشمارید. اما این که شون میگه که چون گفتی خسته شدم پس همه دیگه حجر قربی نداره، این درست نیست. بله، این که شما اظهار خستگی بکنید اجر شما کم میشه، ثواب کار شما کم میشه، اما که باید هفت بشه نه چنین چیزی نداره. بله، انسان کافر بشه همه اعمالش چی میشه؟
هفت میشه.
بله، شرک ببرزید مثلا لین اشرک دل لحبتن عملوک. اما این که شما به خاطر مثلا یه زمان حالا خسته شدید، فرض کنید اون عمل حبط بشون، عملی همون لحظه انجام دادید، چون لحظه لحظه کار شما صدقه، هر کاری که انجام میده خودش یک صدقه دیگه.
بله،
اون آخرین کاری که منت میذاره اون صدقه حبط میشه. اما قبلش چرا حبط بشه؟ موارد دیگه چرا حبط بشه؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، منت نذارید صدقه که میدید و اذیت نکنید، درست. اما منت گذاشتن برای صدقه، نمازهای انسان هم حفظ میکنه، روزهای انسان هم حفظ میکنه، نخیر همون منت همون صدقه رو. این که گفته همه اعمالت بیا هیچ قربی نداری، درست نیست. اما اینکه اون عمل اثرش کم میشه یا حتی از خاصیت میفته، خب بله، وقتی انسان منت میذاره اون صدقه دیگه چی میشه؟ بی خاصیت میشه. پس این حرف شوهرتون هم درست نیست. خطاب به شوهرم عرض میکنم که هرچند شما مریضید و حق دارید که بیشتر بهتون توجه بشه و خب دلتون نازکه خاطر بیماری هایی که دارید، اما این هم معنیش نیست که شما بخواید زحمتی که خانم میکشه که تکلیفی هم نداره، عرض کردم هیچ حق شما رو گردنش ندارید بخواید این کار رو انجام بده. حالا که این زحمت ها رو میکشید، یه حداقل زخم زبان نزنید، تشکر کنید و دعاش کنید، دعاش کنید که اون دعا برای خود شما هم دعا حساب میشه. آخر نکته هم به این خانم محترم عرض میکنم که خداوند شما رو دوست داشته، یه فرصتی براتون فراهم کرده و یک صحنه امتحان خیلی زیبایی برای شما ایجاد کرده که شما راه 100 ساله رو میتونید تو این صحنه امتحان یک شبه طی کنید. قدر این نعمت رو بدونید و هرچی میتونید بیشتر به شوهرتون خدمت کنید، همه رو بذارید به حساب خدا و اون طرف خواهید دید که چه عوضها و چه اجرها و پاداشهای خداوند به خاطر کارهای شما برای شما در نظر گرفته.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی. خب یه جمله بگم با اجازه جای محمدی، اونم اینه که چقدر خدا با خانم ها پارتی بازی کرده، به قول خودمونی که خیلی تحویل گرفته خانم ها، ما آقایون باید بریم کار کنیم، وظیفه‌مونه نفقه بدیم، به قول قدیمی ها میگن چی، چشممون کور دندمون نرم، همچین چیزی باید این کارو بکنیم. و تو خب خانم ها الحمدلله یه هفته مراقبت بکنن بهشت و بهشون میدن. خلاصه اینکه خدا خیلی خانم ها رو دوست داره، فردا شب هم دیگه آقایون سنگ تموم بذارن که انشاءالله زحمات خانم هاشون انشاءالله جبران بشه. خب بله، از اتاق فرمان هم به من میگن که آقایون بد اخلاق زبونتون رو درست کنید، اینقدر زخم زبون نزنید و اذیت نکنید. خواستم یه سوال خصوصی از آقای محمدی بپرسم، ولی فرصت شد بعداً خواهم پرسم، البته اجازه میگیرم بعد میپرسم. خانم مالکی سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
شب شما بخیر، بفرمایید.
بعد سلام میگم خدمت حاج آقا محمدی گرامی.
علیکم السلام.
دوست سوال داشتم، سوال اولم حاج آقا در این خصوص هستش که معمولاً حالا همه علما و اونچه که گفته میشه این هست که امام زمان بایستی که شرایط جوامع آماده باشه تا ایشون تشریف بیارن. سوال من این هستش که آیا رسول الله که هم امام بودن هم به هر حال نبی بودن، شرایط جامعه به اصطلاح مهیا بود، یا اینکه مردم در اتفاقا در فقر فکری، نادانی و حالا اون اعتقادات غلط بودن که به هر حال ایشون از جانب خداوند مأموریت پیدا کردن که بیان و سر و سامان بدن؟ و یا امیرالمومنین علیه السلام و همینطور امامهای بعدی، آیا جوامع در واقع آماده بود که نبود؟ و سوالی که برای من پیش اومده این که هیچ وقت جوامع آماده نیستن، برای اینکه دارای تفکرات متفاوتن، آدم هایی هستن که مثلا به اصطلاح خدا را قبول ندارن، یه سری اعتقادات دیگه ای دارن و یه سری هم خب به خدا معتقد هستند و به اون اصولی که گفته. این که حالا اعلام میشه که باید جوامع حتما آماده باشن، خب این اگر آماده باشن که دیگه آمدن امام زمان چه سودی داره؟ یعنی اگر جامعه آگاه باشه و آماده باشه چه سودی داره؟ خودشون باید بیان که سر و سامان بدن به نابسامانی ها و همینطور به اون مواردی که به لحاظ تفکری یه خط بطلانی کشیده شده و احتمالاً یعنی احتمالاً که نه تحقیقاً خرافات جاشو گرفته. این یک. دوم که حضرت زهرا سلام الله علیها، من در مفاهیمی که مقدار اشکال دارم، این که معنای زیارات رو که آدم میخونه دچار مشکل میشه. مثلا در معنای زیارت حضرت زهرا سلام الله میگن که خانومی هستیم که شما امتحان شده خداوندی. یعنی قبل از این که ایشون بیان به این دنیا، در دنیای دیگری که حالا یا حالا اگر اسم دیگه ای داره، ایشون امتحان شده. حالا این حالا نعوذ بالله ظلمه به ایشون نبوده که بازم اومدن به این دنیا و باز مورد امتحان قرار گرفتن، سختی های بسیار، اون دیدن مصیبت های زیاد، این یک کمی تناقض داره دیگه. اگر امتحان شدن دیگه چرا دو مرتبه اومدن و امتحان شدن؟ مسئله بعدی مسئله اینه که مثلا باز در دعاهای دیگه مثلا میگه که بزن روی ران راست سه مرتبه و بگو العجل العجل. خب این روی ران راست زدن چه بحث تفکری و تعقلی داره؟ یعنی اینا خب به نظرم میاد که یک کمی با عقل نمیخونه. مسئله بعد این که چون توی این مباحث من یه سری گوش میدم، حالا غیر این صحبت هایی که شما میکنین یا حالا برنامه های دیگه، بعضی از آقایون علما این ادعا رو دارن که قرآن از زبان رسول الله، یعنی که شما میگید که خداوند مستقیم با پیامبر صحبت کرده، اینو رد میکنن و میگن قرآن رو در واقع کتابتش و حالا گفتمانش گفتمان رسول الله. و حالا یه تناقضاتی هم در میارن که مثلا میگن اگر این تناقضات هست دلیلی که صحبت خداوند نیست، یعنی از حالا توی تمثیل از دولب خداوند بازگو نشده برای رسول خدا. این رو هم اگر بر من باز بکنید که مشخص بشه خیلی ازتون ممنون میشم و تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون به خیر و خدا نگهدارتون بشه. انشاءالله. حسن آقا از تهران سلام علیکم. حسن آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض کنم خدمت شما که من دو سه تا سوال دارم از محضر استاد.
بفرمایید.
یکی این که در قرآن در واقع اجنه رو همراه با انسان‌ها مکلف قرار دادند و از طرفی هم ما می‌بینیم که در سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر، وقتی که در واقع از طرف خداوند متعال فرشتگان رو برای ملائک رو برای کمک به حضرت فرستادن، حضرت پذیرفت این کمک ها رو و جنگ به نفع اسلام تموم شد. از طرفی هم اجنه مکلف هستند از جمله برای جهاد. در صحنه کربلا وقتی که زعفر جنی با همراه 4000 جن وقتی وارد صحنه شدن، امام حسین علیه السلام نپذیرفت، یعنی اونها رو از یک تکلیف شرعیشون که جهاد هست منع کرد. این به چه ترتیبه؟ آیا در واقع میشه افرادی رو از فیض جهاد منع کرد در حالی که مکلف هستن؟ این یک سوال. یک سوالم این است که در قرآن ما اینو داریم که ان تنصر الله ینصرکم. خب از طرف خداوند بعد از نبی اکرم امام علی علیه السلام منصوب شد که امامت امت رو به عهده بگیره. از اون طرف هم ما میبینیم که بیشترین نصرتی که در امت اسلام در زمان نبی اکرم انجام شد از طرف علی ابن ابی طالب بود، چه در جنگ ها چه در نصرت های دیگر تبلیغی یا کمک به نبی اکرم. ولی ما میبینیم که این آیه ان تنصر الله ینصرکم عملی نشد و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده بودن قبل از رحلتشون که 5 نفر در حجۃ الوداع در داخل کعبه نوشته ای رو، صحیفه ای رو نوشتند و متحد شدند بر علیه شما و بعد از من اونها موفق خواهند شد. خب این ان تنصر الله ینصرکم، چرا نبی اکرم اقدام نکرد که اون 5 نفر رو در زمان حیات خودشون از بین ببره یا محصورشون بکنه و مانع از این کار بشه؟ و دوم، بعد از نبی اکرم چرا از طرف خداوند ینصرکم انجام نشد که امت اسلامی کاملا بتوانند که از مزایای این دین خاتم برخوردار بشن؟
متشکرم آقای حسن آقا. آقای حسن آقا صدای منو میشنوی؟
اون موقع بود
حسن آقا صدای من رو میشنوی؟
میرسه که با حکمت سازگار نیست. صدای ما به خاطر 2-3 نفر همه امت رو ما داریم در واقع محروم میکنیم از کمک های ائمه علیهم السلام. ممنون میشم که اینها رو جواب بدید.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار شما. بریم میام برنامه ببینیم برمیگردیم.
یا ربی این عظمت ذنوبی کثرتا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوم ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. تقاضای کوچیکی دارم که همیشه هم مطرح می‌کنم، یه بار دیگه هم عرض می‌کنم، دوستانی که تشریف میارن روی آنتن زنده و سوالاتشون رو می‌پرسن، خواهش می‌کنم من سعی کنن سوالات رو اولا تعدادش کم باشه، ثانیاً خیلی کوتاه سوال رو مطرح کنن. ما شرمنده دوستانی که پشت خطای تماس هستن نشیم. شاید باور کنید کسی که داره به آنتن زنده صحبت میکنه 5 نفر 6 نفر پشت همجور به نوبت پشت خط تماس ها منتظر هستن. شرمنده نشیم، پیامک ها میمونه دیگه، اونم دیگه بیشتر شرمنده میشیم. خب حاجای محمدی، سرکار خانم مالکی، اولین سوالشون این بود که پیامبر خدا در جامعه اومدن که اصلا وضعیت مناسب نبود. خب اگه قرار باشه که امام زمان علیه السلام رو ما زمینه ایجاد کنیم به تشریف بیارن، خب دیگه ما آماده کردیم دیگه، خب ایشون باید بگن که درست کن.
این فرضشون درست نیست. فرضی نیست که ما همه جا آماده بیم، نه اون که داریم، خلاف این هست که یملا الله الارض قسطن و عدلن کما ملعت
ظلمن
و جورا. فرضی نیست که پر از ظلم و جور میشه، نه که پر از عدل داد بشه. کی گفته باید حتما پر از عدل داد بشه و همه چیز خوب و بس؟ همه اون مطالبی که شون گفتن راجع به پیامبر و بعد اینها، نه، امام زمان هم زمانی میاد که دیگه بله، این اونی که گفتن اینه که مکتب هایی که حرف دارن، ادعا دارن، بیان حرفشون بزنن مثل مارکسیسم. اگر شما مثلا فرض کن 50 سال پیش میاد توی محیط روشنفکری، میدید که فکر میکنن دانشجوها، اساتید، نه، فکر میکنن تنها راه نجات مارکسیسمه. حتی مسلمان، بچه مسلمان ها میگفتن اگه بناس ما حرکتی کنیم به جای برسیم، باید بریم زیر پرچم مارکسیسم. الان دیگه تقش در آمد، همه فهمیدن که نه، مارکسیسم خبری نیست. این مکتب ها میان حرفشون میزنن، بعد یه متوجه میشن، تشریف از ما میفته و صدا میده. اما اینکه همه چی خوب میشه و آماده میشه و بعد امام زمان میاد، نه خیر. بله، ما میایم جاپایی براش درست کنیم. این ماها که منتظریم یه جاپایی براش درست کنیم که الان اقلا تعدادی داشته باشه که بتونه کار شروع بکنه. اما جهان پر از ظلم و جور میشه، نه پر از عدل و داد.
بسیار. سوال دومشون هم این بود که اگر حضرت زهرا سلام الله علیها ممتحنه هستند، خب یعنی قبلا امتحان شدن، دوباره خدا تو این دنیا امتحانشون کنه، ظلمه که.
اول ما ببینیم که اون امتحان کجا بوده، چه امتحانی بوده. اگر در علم خدا بوده، خب علم خدا چه ربطی به اختیار حضرت زهرا داره؟ در علم خدا گذشته که من و شما امشب چی میگیم؟ ما جبران داریم حرف میزنیم. خدا میدونه که ما سوال پاسخ فلان سوال اینجوری میدیم. من که دارم حرف میزنم به اختیار خودم دارم حرف میزنم. اگر این امتحان در علم خدا بوده که یک احتمال همینه، چه ربطی به اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها در عالم ناسوت داره؟ نه، اون در عالم زر بوده. اونم باز عالم زر که انسان مجبور نمیکنه، همه ما، همه انسان ها بدون استثناء در عالم زر گفتن بله. ولی اومدن به دنیا پشت پا زدن به اون قولشون. اونجا خداوند فرمود الستو ربکم، همه چی گفتن؟
قالوا بله.
قالوا بله. ولی اومدن تو دنیا یه ده کافر شدن، یه ده مشرک شدن، یه ده. اون در عالم زر اگر باشه که اینم احتمالی است، ربطی به این عالم نداره. اینجا دار اختیار هست، اینجا دار ناسوته. و این امتحان، بله، خدا میدونست که این امتحان چه خواهد شد، چنان که درباره بقیه اولیاء خدا همینطور هست. فشرت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه فشرت ذلک و علمت منهم الوفاء به، علمت منهم الوفاء به فقط ربتهم. خدا میدونست که همه اینها امتحان رو خوب امتحان میدن، میدونست که به شرط و شروط عمل میکنن، میدونست که اینها آلوده دنیا نمیشن. زهد فی دنیا حاضر دنیا دنیه رو خدا میدونست که اینها خواهند داشت. در این حال این معنیش این نبود که اینها در دنیا مجبور باشن که زاهد باشن. وقتی خدا با اینها شرط کرد که شما باید با این مسئله که به شما میدم نباید باعث میشه که شما دنیا طلبی کنید، دنبال دنیا باشید، اونها قبول کردن. خدا میتونست که میدونست که اینها به شرط عمل میکنن، اما اونها که مجبور نبودن مثلا. بنابراین اینها هیچ ارتباطی با هم ندارن. بگیم که اگه کسی مثلا تو علم خدا شرطی رو خدا میدونست که این شرط رو جواب میده و عمل میکنه، بگیم مجبوره که به اون شرط عمل بکنه. اگه در عالم زر کسی مطلبی گفته، مجبور در دنیا؟ نه، در دنیا ما اختیار داریم. در عالم زر همه گفتیم بله، مادیم دنیای ده زیادی گفتن نه.
بسیار عالی. و اینکه در دعای عهد سه مرتبه بر ران راست میزنی،
ایشون گفت خلاف عقل. من نفهمیدم چه خلاف، کجاش خلاف عقله؟
چه دلیلی داره که شما بزنید روی ران راست، پای راستتون بگید من دارم بیعت میکنم با امام؟
نه حالا اون یه حرفی است، اما گفت خلاف عقله.
این فلسفه‌شو میگم من،
ابن نداره فلسفه چیه، حرفی است، اما خلاف عقله. خلاف عقل یعنی تناقضه، یعنی علت بدون معلوله. خلاف عقل نیست، اما اینکه فلسفه‌ش چیه، فلسفه‌ش معلومه که شما وقتی که مسئله رو خیلی جدی میخواید، رسمه تو همه فرهنگ‌ها رسمه که وقتی که از کنم که ناراحت میشن، منتظر شید اصلا ناراحت میشن، به پاشون میزنن ای دادی بیداد، نمیگن؟
بله.
خب همین کار میکنن دیگه. حالا وقتی که روزخوانی میکنن چیکار میکنن؟ خود خانم‌ها چیکار میکنن؟
معمولا به پاهاشون میزنن.
خب ما منتظریم و هل عجل هل عجل، آقا ما منتظریم، ناراحتیم، بیا چیکار میکنیم؟ بیا زودتر بیا، چون کجاش خلاف عقله، کجاش خلاف وجدانه، حتی خلاف علم هم نیست، خودش حال انسان میده که بیشتر حالت انتظار چی بشه؟
بیشتر بشه. بسیار عالی. قرآن صحبت سخن رسول خداست یا از کلامش هم کلام خداست؟
نه خیلی کلام خداست. نه اونایی که حرف را گفتن اونا تحت تأثیر فرهنگ غرب، تحت تأثیر انجیل و اونها قرار گرفتن. بله انجیل رو خود اهل انجیل هم خود مسیح هم کلام خدا نمیدونن، حتی کلام مسیح هم نمیدونن. شما خود انجیل رو بخونید، انجیل مرقس، یوحنا، مکاشفه یوحنا، چه ربطی از مسیح داره؟ اما قرآن اینجوری نیست. اون آقایون اونجا تحت تأثیر اون فرهنگ و برای خوش آمد اونها، اونا ما جز علما نمیدونیم که ایشون گفتن. برخی از علما چنین نظر، هیچ که از علمای ما چنین نظری رو ندارن. از نظر علمای ما و از نص قرآن و ده ها روایت پیامبر و عقل و منطق، همه اینها میگه که قرآن کلام خداست. و این احد من المشرکین استجاره که ان یسمع کلام الله فاجره ان یسمع کلام الله فابلغ ممنه. اگه یکی از مشرکین خواست که کلام خدا رو بشنود، بهش پناه بده که بیاد کلام خدا رو بشنوه، بعد هم ببر به اون محل امنش که وقت کسی مزاحمش
نشه.
ان یسمع کلام الله، اما این کلام خدا نیست. بیشتر از 300 بار تو قرآن گفته قول. پیامبر خودش به خودش میگفت قول، خودش بهش میگفت بگو. خدایی که به کی میگفت بگو؟ خدا به پیامبر میفرماد قل هو الله احد. و ما کلام پیامبر رو فراوان داریم. یه انسان منصف بی طرف ادیب بیاد اینطور با هم مقایسه کنه، خواهد دید که قرآن فرق کنه با کلام پیامبر. قرآن معجزه، کلام پیامبر معجزه نیست. قرآن فصاحت بلاغتش بی نظیره، هیچ سخنی هم عرض قرآن نیست. و نهج و بلاغه، نهج و بلاغه هست، مافوق کلام مخلوقه، اما مادون کلام خالقه، پایین‌تر از قرآنه. هیچ کلامی شما همتر از قرآن پیدا نمی کنید. حتی کلامات پیامبر، پیامبر خطبه خونده، خطبه‌اش هست، سخنرانی کرده، صحبت‌های فرمایشاتش هست، هیچ کدام از اونها نمیتونه با قرآن از خودم کمتراز باشه. اما اینکه فرمودید در قرآن تناقض هست، اینم از عجایب کجای قرآن تناقضه؟ یه مورد شما تناقض، بله این حرفا رو از زمان صدر اسلام گفتن. یک زندیق اومد خدمت امیر اسلام، زن ابن عبل اوجا بود، حالا کسی بود، اومد خدمت امیر اسلام گفت من تو قرآن تناقض پیدا کردم. تو کتاب احتجاج مرحوم طبرسی همون جلد اولش هست. گفت از دادش این تو اشتباه کردی، کجاش تناقضه؟ گفت تو قرآن داره که مثلا قابض ارواح رو گاهی خدا گفته، گاهی اسرائیل گفته، گاهی فرشتگان گفته. خب اینو در طول همه بله اینا همش هست، اما چه تناقضی بین این هاست؟ تناقض در قرآن نیست. در زمان امام عسکری علیه السلام یه فیلسوف عراقی از کنم که فیلسوف بود، برای خودش شروع کرد نوشتن و تحت عنوان مناقضات القرآن، تناقض‌های قرآن. امام عسکری یکی از شاگردانش گفت که شما مسلمانید، استادتون داره بر علیه قرآن کتاب می‌نویسه، ما شما هیچ کار نمی‌کنید. که آقا من عثمان شاگرد و استاد، من چی میتونم در مقابل او بگم؟ گفت من یادت بدم انجام میده؟ گفت بله. ما فرمودیم برو بهش نزدیک بشو، کمکش کن تا به تو عادت کن اونس بگیره، این کارو شد. بعد بهش بگو که جناب استاد، این که شما اینها رو متناقض هم میدونی، فکر نمی کنی که مراد اون گوینده غیر از اون چیزی باشه که ما فهمیدی؟ رو فکر می‌کنی این آیه معناش اینه، ممکنه مراد گوینده این نباشه، شما از کجا یقین داری که این باشه؟ این استاد میگه فکر کردی، فیلسوف میگه فکر کردی، گفت حرف از کجا آوردی؟ گفت خودم گفتم. گفت نه این حرف تو نیست. گفت از ابو محمد. گفت بله حرف از اونهاست. همه اونش که ما دیگه سوزون گفت ابراس میگه که من تناقض دیدم، شاید مخاطب از کنم گوینده مراد دیگه داشته. نه خیر، تناقضی در قرآن وجود نداره. شما اگه موردشو داری بفرمایید تا ما در خدمتتون باشیم و بگیم که هیچ تناقضی در قرآن نیست. اما اینکه قرآن کلام پیامبر، نه خیر، پیامبر فرمودن من اشتاق ان یسمع کلام الله، ان یسمع کلام الله فلیقرأ القرآن. هر کس مشتاق کلام خدا را بشنود چیکار کنه؟
قرآن
بخونه. حالا من یه حدیث خوندم، این حدیث خیلی زیاد داریم.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که جنها مگر مکلف نیستن؟ البته اجنه غلطه، اجنه جمع جنین هستش، جن جمعش میشه جان به تشدید نون. بایزای آقای محمدی حتما توضیح داد. جنها اگر مکلف هستن که هستن، خب جهاد برایشون فرض هست. چرا امام حسین علیه السلام منعشون کرد؟
اولا در جنگ بدر هم فرشتگان نقش فیزیکی نداشتن. فرشته بخواد به جنگ، یه فرشته میتونه همه انسانها رو یه لحظه نابود کنه. اینکه اونجا 70 نفر کشته شدن، خود اهل سنت گفتن، تو ابن ابوالحدید یان گفتن 35 نفرشون با شمشیر مولا کشته شدن، در اون 35 نفر بقیه هم حضرت شرکت داشته، قاتل همه مشخصه. یک مورد هم شما پیدا نمی‌کنید که بگید این یه مورد نمی‌دونیم که کشته، که ببین اینو بذاریم حساب فرشته ها. در جنگ بعد هم فرشته ها دخالت فیزیکی نداشتن، فقط همون دخالت معنوی داشتن. که این یک. و دو، فرشته که نمیتونه، که انسان که نمیتونه با فرشته بجنگه، انسان نمیتونه با جن بجنگه. چرا؟ چون نمیبیندش. او شما رو میبینه، خیلی راحت میتونه شما رو از بین ببره، ولی شما که اونو نمیبینه. بخواید او سلاح بر علیه شما داره، ولی شما سلاح بر او
ندارید.
خب اگه بنا بود که امام حسین به خودش حضرت فرمود که اوناش مردم شما رو نمیبینن، چون شما رو نمیبینن، این از کنم ناجوان مردیه، ظلمه که بخواد فرض کن یه جن بیاد همه رو بیفته همه رو بکشه، و این میشه عادلانه، جنگ عادلانه میشه. حضرت اجازه نداد، چون جنگ عادلانه نمیشد، چون نمیدونن اونها جن رو که میخواستن شرکت کنن. نکته لطیفی اینجا هست که دوستان باید اینا داشته باشن، اینه که حقیقت اینه که امام حسین علیه السلام خودشون به عنوان مظهر تام هو المومیت، اگر اراده میکردن که از قدرت‌های ماورایی استفاده کنن، حالا چه فرشته باشه چه جن باشه، اصلا نیازی به این حرفا نبود. واقعا اگر امام حسین علیه السلام با دست اشاره میکرد موتو جمیعا، یک نفر از اون 30,000 نفر باقی نمی‌موندن، چون ما مظهر تام اسماء و صفات خدا می‌دونیم. بنا نبود که این از این راه برن، بنا بود که به شکل عادی بجنگن، امتحان، صحنه امتحان مخدوش نشه. اگر جن دخالت کنه، فرشته دخالت کنه، دخالت فیزیکی بکنن، سنت‌های خدا به هم می‌ریزه، صحنه امتحان مخدوش میشه، دیگه امتحان خوبی برگزار نمیشه. برای اینکه صحنه امتحان مخدوش نشه، باید به شکل همون سنت‌های طبیعی و عادی، جنگیست دو طرف دارن با هم می‌جنگن، هر دو طرف هم دارن امتحان میشن، همون عده معدود که یاران امام حسین علیه السلام بودن امتحان شدن و بهترین نمره ها رو گرفتن، همون 30,000 نفری که بر حسب قول مشهور که مخالف امام حسین بودن امتحان دادن و رفوزه شدن. صحنه امتحان اینجوری، اگر نه بخواد یه جن بیاد وسط و فرشته بیاد وسط، یا امام حسین بخواد از نیروهای الهی خودش، از نیروهای ماورای خودش استفاده بکنه، دیگه صحنه امتحان کلا به هم می‌ریزه. وقتی امام حسین نمیشه حجت برای ما، میگم خب اون ایشون قدرتی داشت، ما که نداریم، پس او امام ما نمیتونه باشه. بنا نبود این راه ها برن. بنابراین نه بر جن اون جهاد واجب بود، جهاد با انسان ها بله، اگر عده از شیاطین جن میخواستن بر علیه پیامبر یا بر علیه دیگر مسلمان ها بخوان قیام کنن و اون هم اون مؤمن جن توان داشتن، وظیفه داشتن در مقابل خودشون بایستند و از اون شیاطین از اون جن مؤمن دفاع بکنن یا از مسلمان هایی که بناست مورد تهاجم جن کافر واقع بشن از اونها دفاع بکنن. اما که جن بیاد بر علیه انسان وارد جنگ بشه، نه، این عادلانه نیست.
بسیار خوب. ان تنصر الله ینصر کن. پس چرا خداوند امیرالمومنین رو یاری نکرد؟
اونجایی که مسلمان ها دین و خدا رو یاری کردن، خدا هم اونها رو یاری کرد. بعد از رحلت پیامبر مسلمان ها دین و خدا رو یاری نکردن، خدا هم اونها رو یاری نکرد. اما اینکه خدا امیرون السلام رو به شکل اعجاز و خلاف اون سنت خودش گفت شما میخواید بخواید، میخواید نخواید، من خود علی رو جبرم
به زور بیارم امامشون.
نمیشه که، خود اختیار از بین میره. بله اگر اونجا هم مسلمون ها 40 نفر همراهی میکردن با مولا و دین و خدا رو یاری میکردن، خدا همین 40 نفر رو پیروز میکرد. ولی نبودن 40 نفر، خود مولا هم که تنها نمیتونست که، خودش مونده بود. آن سن امام حسین بخشی از اصحاب مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و این هم که پراکنده بودن تا جمع شدن، اینها دیگه کار از کار گذاشته بود. بنابراین اونجا هم اگر دین خدا رو یاری میکرد، این تنصر الله منظور هم دین خداست، ولی خدا که نیاز بیاری نداره، اگر اونجا هم دین خدا رو یاری میکردن ولو 40 نفر، خدا هم اونها رو چیکار میکرد؟
یاری میکرد. بسیار خیلی ممنونم. شاید این سوال پیش بیاد که خب چرا این همه ظلمی که به امیرالمومنین شد خدا یاریش نکرد؟ شخصی
چرا خدا یاریش کرده؟ همه شیاطین جمع شدن. بعضی از علماء اهل سنت گفتن، یادم نیست که از علماء اهل سنت گفته که دشمنان حضرت هرچی در توان داشتن بر علی حضرت به کار گرفتن. دوستان هم یا از ترس یا از ناتوانی یا از اینکه نمیتونستن کاری بکنن نتونستن دفاع بکنن. اما الان تو دنیا اسمش پره، شما هر جایی بریم، میخواد مسلمان باشه، میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد مارکسیست باشه. چه شعرها که مارکسیستا برای به نفع حضرت نگفتن، چه شعرها که مسیحی‌ها، شعر بسیار زیبا اون بول سلامه دیگه، مسیحی‌ها شعر بسیار بلند و عالی گفتن، چه کتاب‌ها که مسیحی‌ها ننوشتن. چطور خدا یارش نشده؟
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن اطلاعاتی که در کشف و شهود به انسان از طریق شنیداری میرسه چطوری تشخیص بدیم؟ کدام حق است کدام باطل؟
عرض کنم که در کشف و شهود انسان باید ببینه نه بشنوه. حالا یه وقت مثلا صدایی رو میشنود که حالا اونو به حساب کشف بذاریم که خیلی بعید هست، غالبا از طرف شیاطین جن این صحبت ها و این گزاره ها و این اطلاعات از اون طریقه، درصد بالایش از اون طریقه، به ندرت اتفاق میفته که بخواد از طریق دیگه انسان بخواد از این چیزها بشنوه. اما چطور تشخیص بدیم؟ بیایم تطبیق بدیم به، عرض کنم که، مقتضای عقل و آموزه های قرآن و سنت. اگر منطبق بود و تایید شده از طرف عقل و سنت قبولش بود، اگر نمیریزیم دور.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که اعتقاد به توحید چرا اینقدر مهم است و جدی، مگر چه می شود اگر این اعتقاد نباشد؟ آقای محمد علی سالزاده از ابرکو.
عرض کنم دوستان توجه شوشن که انسان بخواد به کمال برسه حتما باید بدونه که مبدأ کجاست، مقصد کجاست. ما به هر حال مسافریم، تو راهیم دیگه. یه مدرسه هم الان اینجا درست شده اسمش دنیاست. توی مدرسه دنیا اگر شما قرآن رو از اول تا آخرش ببینید، ببینید که اساره همه حرفای قرآن اینه که ما خدا رو بشناسیم و ایمان بیاریم به توحید و وحدانیت خدا، هم در نظر هم در عمل. اگه انسان این کارا رو کرد توی مدرسه قبول شده، وقت زندگی، مثلا زندگی که میخواد داشته باشه، اون زندگی زندگی انسانیست، زندگیست که انسان شده قائم مقام خدا، شده از کنم که محبوب خدا. اما اگه نه، این کار رو نکرد، این راه رو نرفت، سقوط میکنه، یعنی از انسانیت توهی میشه. اساره قرآن همینه که ما توحید رو هم در نظر هم در عمل پیاده بکنیم. اگر نظرم پذیرفتیم که خدا رب العالمینه، همین توحید در ربوبیت که نمره قبولی تو همین توحید در ربوبیت، چا چون قبلش خب مراتبی از توحید هست تا میشه به توحید در ربوبیت، بعدش هم باز مراتبی هست که اگر انسان نداشته باشه هم باز هم موحد حساب میشه، مثلا توحید در محبت. حالا کسی نداشته باشه ابن نداره، باز هم موحد حساب میشه. اگر انسان به توحید در ربوبیت رسید در نظر که صاحب اختیاری، مدیری، مدبری، ربی جز خدا برای عالم و برای آدم نیست، در عمل هم فقط او رو عبادت کرد، توی این مدرسه قبول شده. وقت کیفیت زندگی رو یاد گرفته. اشکال ما این سوال ها و این قبیل سوال ها اینه که ما اینجا رو هدف میبینیم، این مدرسه رو هدف میبینیم، این مزرعه رو. خب من اینجا الان خوش نیستم، من دوست دارم فوتبال بازی کنم، اما توی مزرعه باید بیل بزنم مثلا. نمیگیم که اینجا مزرعه، اینجا جای فوتبال نیست، اینجا مدرسه، جای گلپوش بازی کردن. درست گفتم گلپوش نیست،
گلیاپوچ.
گلیاپوچ بازی کردن نیست، اینو نمیفهمیم. این مدرسه رو با اون محل زندگی عوضی گرفتیم، مزرعه رو با محلی که انسان باید بهره برداری بکنه از اون مزرعه اشتباه گرفتیم. چون اشتباه گرفتیم میخوام توحید چی بشه، اونجا مشخص میشه که توحید چی بشه. و هدف رو هم ما درست ببینیم که هدف همون الالله دیگه، انا لله و انا الیه راجعون، انا الی ربک الرجعا، انا الی ربک المنتها، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. اون ملاقات اون مهمه، اون هدف اونجاست، ما اینجا رو هدف گرفتیم. بله اینجا ما بودیم و اینا، تو چی کار میکنه؟ ایمان به معاد چی کار میکنه؟ نمیدونم حسن خور چی کار میکنه؟ حالا گرچه حسن خور هم اینجا هم خیلی کار میکنه، اما بله اگر ما بودیم و دنیا، شاید خیلی مبدا و معاد رو ایمان داشتن و نداشتن خیلی تأثیر نداشت. اما فراموش نکنید که هدف اینجا نیست، اونجایی که میخوام بریم اونجا حقیقت توحیده. انسان اگر به توحید رسید به مقصد رسیده. این جمله رو شما به عنوان یک از کنم که جمله بسیار مهم تلقی بفرمایید. اگر انسان به توحید رسید به مقصد رسیده، اگر نه هرگز مقصد نرسیده و تو راه مونده. و جایی هم که انسان میتونه به توحید برسه همینجا توی مدرسه، اینجا مدرسه مدرسه توحید است و از این طریق انسان میتونه به اون مقصدی که برای اون مقصد خلق شده برسه. پس بله توحید بسیار مهمه، اصلا هدف همون توحیده. اساره قرآن با سکید میکنم از اول تا آخر. امشب بس تفسیری بند همین بود، چون سوال مطرح میشد که این همه خدا و مرتب داره میگه که چرا شما فلان عبادت میکنید، چرا چیکار میکنید، همش پی برمیگرده به همین توحید. گفتم که حقیقت قرآن، همه قرآن اینه که ربوبیت خدا رو ثابت کنه و ما به ربوبیت خدا ایمان بیاریم، یک، و در عمل هم پیاده بکنیم، دو. اگر این محقق شد ما به مقصد رسیدیم، در غیر این صورت تو راه موندیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی. فرصتمون خیلی کم هست، منتها ما شاید چند تا پیامک دریافت کردیم از بانوان محترمی که صدای نالشون بلند بود نسبت به این که همسران ما بدزبانن، فحاشی میکنن، ناسزا میگن و غیبت میکنن و گناهانی از این قبیل، بلند داد میزنن. فردا شب هم میلاد بانوی دو عالم زهرای مرضیه سلام الله علیه هاست. در حد چقدر وقت داریم؟ نه دیگه، یه خورده وقت بدید که حداقل یه 3 دقیقه وقت بدید اجازه صحبت کنن که خانم ها هم دلشون آروم بشه بفهمیدشون.
عرض میکنم که یه روایت عجیبی ما داریم، تو همون آدرسی که دادن دوستان برن روایت رو ببینن. روایت اینه که الان من اول خانم ها رو میام بعد آقایانشون، هر دو طرف هستن. اگر خانمی شب تا صبح نماز بخونه، روزها روزه بگیره، تو همه عمر دنیا ها، از اول دنیا تا آخر دنیا عمر کنه، همه وقتش هم به عبادت صرف بشه، شب تا صبح نماز، روزها روزه، همه اموال دنیا مال او باشه، در راه خدا خرج کنه، همه سالها مکه بره، خلاصه که عبادتی نمونده باشه که این بدون بی حد انجام نداده باشه، ولی شوهرش اذیت کنه با زبانش، فرمود که هیچ فایده نداره، جاش تو جهنمه. حدیث از پیغمبر هست. و من الرجال مثلهن. مرد هم اگر همه عمرش عبادت کرد، شب تا صبح نماز خوند، روزه روزه گرفت، این همون که گفتم، ولی خانمش اذیت کرد، اجری نداره. این اذیت باعث میشه که ما چه حقی داریم که بخوایم بدزبانی بکنیم؟ ما دو تا انسان هستیم، مکمل هم، متمم هم. هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. همسر آیه خداست، آیتی از آیات الهیست. و من آیات، حالا چه مرد باشه چه زن، چون ازواج آورده که اگه طرف مرد باشه همسرش زوجش میشه زن، اگه زن باشه زوجش میشه مرد. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، برای چی؟ لتسکنوا الیها. همسر باید آرامش بخش همسرش باشه، در غیر این صورت اون همسر همسر قرآنی نیست، همسر الهی نیست. اگه همسر بخواد سلب و آسایش کنه، این دیگونه که خدا خواسته نیست. فلسفه آفرینش این نبودی بخواد زن آسایش مرد سلب کنه یا مرد آسایش زن سلب کنه. حالا این روزا شوخی زیاد میکنن، میگن که روز پدر کی میشه جوراب ها کم میاد، جوراب پیدا نمیشه، ولی روز خانم کی میشه
طلاق فروشی یا قلقله میشه.
حالا اینا شوخیه، ولی حالا اینا مهم نیست. چه بسا یه جمله خوب که آقا به خانمش بگه از همه دنیا براش ارزشمندتر باشه. در واقع داریم که این جمله که مردی به زنش بگه دوستت دارم تا ابد از دلش بیرون نمیره، روایت ها، این جمله ساده خیلی ارزش بیشتر از هر طلا و هر زینت و این چیز هاست. و این چقدر زحمت داره که آقا به خانمش بگه من تو رو دوست دارم. این چی دیگه؟ روایت دیگه، حالا از حرف بنده هم که نیست. پس این که بخوایم همدیگه رو وسیله سلب آسایش اون یکی بشیم، از چارچوب قرآن خارج شدیم. اساره زندگی، ملات زندگی، و جعل بینکم مودتا و رحمه. اون ملات زندگی مودت است و رحمت.
بسیار خیلی ممنونم، دوست داشتیم بیشتر استفاده کنیم، وقتمون به شدت تمام شده. خیلی ممنونم آقای محمدی، از همه شما بزرگواران هم سپاسگزارم. ببخشید تلفن ها ماند، پیامک ها ماند، بنده اینجا باید شرمندگیش رو بکشم. انشاءالله برنامه بعد جبران خواهیم کرد. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پر روزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. پیشا پیش عید همه مبارک. خدا نگهدارتون. اللهم صل علی